ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از ادامه سایر مطالب بار دیگه به خبرها میپردازیم، همچنان در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام دوباره. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اولین واکنش به اعلام رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه اول خرداد تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی را نادان خطاب کرده و نسبت به تجزیه کشور و دیگر خطراتی که ایران را تهدید می‌کند هشدار داد. به گزارش وبسایت کلمه، منبع خبری نزدیک به اصلاح طلبان، آقای هاشمی که در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود سخن می‌گفت، در مورد خطر تجزیه ایران و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی ایران هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی یک سخنرانی راهکارهای تازه‌ای در زمینه امنیت ملی کشورش اعلام کرد. باراک اوباما در این سخنرانی در واشنگتن با حمایت از حملات هوایی پهپادها اعلام کرد که حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام می شود. باراک اوباما در این سخنرانی همچنین به موضوع حوزه خصوصی روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت که نباید این حوزه توسط دولت مورد هجوم قرار گیرد. گروه دوستان سوریه روز پنجشنبه دوم خرداد با هشدار به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان از آنها خواست که نیروهای نظامی خود را از سرزمین سوریه خارج کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که گروه دوستان سوریه در اجلاس عمان پایتخت اردن صادر کرد، حضور نیروهای ایران و حزب الله لبنان در سوریه به عنوان تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر حضور نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در نبرد شهر قصیر منتشر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم کرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره گفته است که افراد و شرکت‌های تازه تحریم شده برای تجهیز و کمک به برنامه هسته‌ای ایران خدمات ارائه می‌دهند. بنابر اعلام دیوید کوهن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تا زمانی که ایران به برنامه هسته‌ای و موشکی خود ادامه دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کند، آمریکا دست اندرکاران را تحریم می‌کند. و خبر آخر این که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک است. سرگئی ریابکوف گفته است که علی‌رغم تمایل مسکو برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قابل تصور نیست، چرا که تا انتخابات زمان کمی باقی است. این مقام روسی افزوده است که مسکو بر این باور است که به محض برگزاری انتخابات در ایران این مذاکرات باید از سر گرفته شود.
خیلی ممنون از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر بیشتر به مسائل انتخاباتی می‌پردازیم. همانطور که در ابتدای برنامه امروز هم وعده کردیم، مشروع سخنان دو تحلیلگر رو خواهیم داشت. در پیوند با رخدادهای انتخاباتی و رد صلاحیت‌های بحث‌انگیز، همکارم آزاده اسدی نظر دو تحلیلگر رو پرسیده. نخست محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم پاریس.
فکر میکنم که اتفاقی که افتاده در موضع‌گیری خانواده آیت الله خمینی و موضع‌گیری آیت الله ثانی بی سابقه هست. ادبیاتشون بی سابقه هست. دختر آیت الله خمینی تأکید کردند که کارکرد ولایت فقیه در ممانعتش از دیکتاتوریست. این دو تا معنا داره. معنای اولش این استش که اگه آقای خامنه ای توی این ماجرا دخالت نکنه و ماجرا رو عوض نکنه، در واقع مرتکب دیکتاتوری شده. طبق دیدگاه آیت الله خمینی اگر ولی فقیه مرتکب دیکتاتوری بشه، از عدالت ساقطه. معنیش اینه که از نگاه دختر آیت الله خمینی، حکومت از ولایت فقیه به استبداد تغییر ماهیت میده اگر آقای خامنه ای رفتارش رو عوض نکنه. خب این موضع بی سابقه است. از طرف دیگه آقای سید حسن خمینی که محور خانواده آیت الله خمینی محسوب میشه در حال حاضر در نامش به آقای هاشمی رفسنجانی او رو ملجأ آمال یک ملت خطاب کرده. معنیش این هستش که اگر آقای خامنه ای بخواد به این روند ادامه بده، آمال و آرزوهای یک ملت رو ندیده گرفته. در سوی سوم ماجرا، آیت الله صانعی در تماسی با آقای هاشمی رفسنجانی به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آقای صانعی تأکید میکنه که شما با مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل فشارهایی که به شما اومده، آبروی اسلام و روحانیت رو حفظ کردید. معنیش این هستش که در سالهای گذشته یکی از انتقادات جدی که به روحانیت و حوزه وارد بود این بود که چرا در مقابل مظالم حاکمیت در واقع ایستادگی نمیکنه، سکوت میکنه، مقاومت نمیکنه، در مقابل فشارها به تقیه رو میاره. تقیه به این معنا که وقتی یک فقیهی توان تغییر شرایط رو نداره سکوت میکنه و این سکوتش رو هم شرعی تلقی میکنه، میگه که چون توان نداریم از ما ثابت هست. اما وقتی آقای هاشمی در مقابل این وضعیت ایستادگی کرده و کنارگیری نکرده در مقابل فشارها و ایستاده و آقای صانعی این رو در واقع دارای اجر و ثواب بسیار بزرگی میدونه و آرزو میکنه که در این ثواب شریک باشه، در واقع در جستجوی آبروی رفته از اسلام روحانیت در رفتار آقای هاشمی رفسنجانی میگرده. در نتیجه این اتفاق و این ادبیات و گفتمان بی سابقه است و میتونه به شدت موضع رهبر جمهوری اسلامی رو و ادعای اسلامیت نظام رو و اینکه نظام مشروعیتش رو در میان روحانیان و صاحب نظران دینی جستجو میکنه به شدت زیر سوال ببره.
آقای میدومدی، شما چطور فکر میکنید در شرایطی که آقای هاشمی خودش مستقیم در واکنش به این موضوع تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی رو نادان خطاب کرده و حتی در مورد تجزیه کشور و خطراتی که ایران رو تهدید میکنم هشدار داده، در همین حال البته رئیس ستاد انتخاباتی آقای هاشمی هم گفته که او به رد صلاحیتش اعتراض نمیکنه، شما فکر میکنید با توجه به مسئله که آقای اکبرین گفتن، یعنی مشروعیت بین روحانیت و موضع رهبری در چنین شرایطی در چه وضعیتی قرار میگیره؟
خب به نظر میشه که حاکمیت نقش یک بچه پولدار بیخردی رو بازی میکنه که تلاش میکنه بی رویه و بی حساب کتاب و بی توجه به ته کیسه‌اش از مشروعیت ریخته شده و حتی نداشته خودش می محابا هزینه میکنه و تلاش میکنه که هم تداوم اقتدار خودش رو با زور و ارعاب و سرکوب جلو ببره و هم تلاش میکنه که مشروعیت ریخته خودش رو بازسازی بکنه. اما این عملی نمیشه. تداوم اقتدار خودش رو میتونه با زور و سرکوب و ارعاب در واقع داشته باشه، ولی مشروعیت خودش رو به ویژه مشروعیت دینی و مشروعیت حوزوی و به ویژه در خانواده انقلاب اسلامی که بی تردید خانواده آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، خانواده و بیت امام در واقع یکی از منشأهای مشروعیت این نظام محسوب میشه، اینها رو داره بیش از پیش و بیش از پیش با اشتباهات مکرر رهبر جمهوری اسلامی این مشروعیت داره زدوده میشه و در این حال توجهی به این ریزش مشروعیت نداره، به دلیل اینکه در این انتخابات آتی آقای خامنه‌ای بی تردید تلاش داشت که آقای هاشمی رو حذف بکنه، یعنی این چیزی بود که مسلم بود و همه میدونستن، ولی برای حذف آقای هاشمی روش های گوناگونی در اختیار داشت. یک روش این بود که به شیوه از حذف متوسل بشه که در واقع ریسک بیشتری داره ولی مشروعیت زدایی کمتری داره، مثلا اینکه ایشون می آمد در انتخابات شرکت می کرد، تایید می شد و بعد با مهندسی آرا یا با تخریب یا با روش های گوناگون ایشون رو بازنده اعلام می کردن که خب آیندهش معلوم نبود، ولی عملا آبرو اعتبار بیشتری برای حاکمیت به جان
این چیزی داشت. بود که خود آقای هاشمی هم توی صحبتاش دیشب در ستادش اعلام کرد و گفتش اجازه میدادید ما می اومدیم بعد به این نتیجه می رسیدید که
دقیقاً. روش دومی که در پیش گرفتن این که ریسک کمتری داشته باشه، یعنی نتیجه حس مطمئن تر باشه برای رأس قدرت سیاسی ولی مشروعیت زدایی بیشتری داشته باشه، هزینه و آبروی بیشتری از حاکمیت ببره. دقیقا همین روشی که الان اعمال کردن، یعنی آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن و از آقای هاشمی یه شخصیتی ساختن که پیش مردم محبوب و محبوب تر شده، آبروی بیشتری از حاکمیت رفته، ولی حاکمیت مطمئن دیگه خطر بازگشت آقای هاشمی به مسندی که متکی به آراء ملت هست، این خطر برطرف شده. این به این معنی است که حاکمیت نگران از مشروعیت زدایی نیست، نگران از آبرو رفتن رأس قدرت سیاسی نیست، فقط حذف رقبا و مخالفین و منتقدان رو در دستور کار خودش قرار داده، ولی هیچ به این فکر نمی‌کنه که این حذف تا کجا می‌خواد ادامه پیدا کنه. این پرداخت هزینه ها به صورت بی رویه و بی حساب و کتاب از کیسه ملت، از آبروی نظام، از بین خانواده انقلاب چگونه می‌خواد انجام بشه، این مهر بطلان زدن بر شناسنامه انقلاب اسلامی که آقای هاشمی رفسنجانی بودن، این رو چگونه میخواد ادامه بده. در نتیجه به نظر میرسه که این مشروعیت زدایی ادامه داره و هیچ محاسبه‌ای هم در این مشروعیت زدایی وجود نداره.
اجازه بدید میردامدی، چند نفر الان در صفحه فیسبوک ما نظرشون در مورد همین موضوع نوشتن. امین نوشته که هاشمی دستور تعطیلی ستادها رو با کمال میل داد، چون که حضور او منتی بر روی دوش حکومت بود در این وضع وحشتناک سیاسی و اقتصادی، و گفته امین که هاشمی خودش از خودش بود که نیاد. روزا هم نوشته مشروعی هاشمی که خودشون برای مردم ارزشی ندارند، اگر هم می اومدن با تقلب رأی نمی آوردن، اگر هم حتی موفق می شدن برای مردم فایده ای نداشت، فقط از این لحاظ خوب بود که حضورشون چه در مرحله تبلیغات، چه در موقع شمارش آرا، چه در صورت تقلب باعث درگیری بین خودشون در سیستم می شد. مهرداد هم نوشته معتقد هست که هاشمی بازی رو برده، بازی برای او دو طرف برد هست. و یه نفر دیگه هم برای ما نوشته لذتی که در رد صلاحیت هست در تایید اون نیست، به خصوص وقتی مصلحت نظام به صلاح نظام رد میشه. بشنویم ببینیم پیام‌های تلفنی در این لحظه چه هست.
خواستم از شورای نگهبان تشکر کنم برای رد صلاحیت آقای هاشمی، چون اگر ایشون رد صلاحیت هم نمی‌شدن، نهایتا ایشون رأیاشون خونده نمی‌شد و کسی دیگه از صندوق در می‌اومد. اینکه مردم هزینه کمتری برای حذف آقای هاشمی دادن، چون در صورت تایید ایشون دانشجوها و جوانها دوباره احساساتی می‌شدن و می‌خواستن تبلیغات کنن و بعد از انتخابات سیل دستگیری جوانها و اخراج سرنوشتشون از دانشگاه شروع می‌شد و آقای هاشمی هم سرنوشت آقای کروبی مهندس مصوبی رو پیدا می‌کردن.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
خواستم فقط به اونایی که میخوان رأی بدم یه چیز رو بگم. توجه داشته باشید توی این حکومت آقای هاشمی فقط انتقاد، که نمیشه گفت انتقاد، تو نماز جمعه مطرح میکنه، به خاطر همین برای همیشه از نماز خوندن محروم میشه، الان هم برای رئیس جمهوری تایید نمیشه. اینجور حکومتی دیگه انتخابات توش چه معنایی داره؟ بابا این بازی‌ها رو جمع کنید، اصلا شما رأی بدید یا ندید، رئیس جمهور معلومه و سر جای خودش نشسته، پس انتخابات هیچ معنایی نداره.
وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه.
آخرین خبرها هم که از این هستش که علی سنی‌خانی از فرماندهان جنگ ایران و عراق گفته اگر هاشمی رفسنجانی صلاحیت نداره، پس چه کسی صلاحیت داره؟ احمد توکلی از نمایندای مجلس هم گفته که ما باید ضمن اینکه به خودمون و دیگران سفارش می‌کنیم به تصمیم نهادهای قانونی احترام بذارن و نظرشون رو تمکین کنن، از نهادهای قانونی هم انتظار داشته باشیم به گونه‌ای رفتار کنن که کمتر مورد سوال قرار بگیرن. من می‌خوام از آقای اکبرین بپرسم که به نظر شما با وجود این حمایت‌ها و هایی که تا الان شده در مورد آقای هاشمی به خصوص، فهم میکنید اصولا این حمایت ها تأثیری در وضعیت آقای هاشمی خواهد داشت؟
ببینید وقتی بالاخره یک نظام مشروعیتش رو کجا میخواد جستجو بکنه، یا باید به تعبیر افلاطون دنبال مشروعیت کارکردگرایانه باشه، یعنی یک حکومتی رو برپا بکنه که در این حکومت اقتصاد مردم آباد باشه و مردم راضی باشن از زندگی روزمره‌شون. خب این که این حکومت موفق به انجام این کار نشده و در 8 سال گذشته آوار مشکلات اقتصادی مردم رو از پا در آورده، یا باید به دنبال مشروعیت دینی باشه که خب ما نگاه میکنیم اگر مشروعیت دینی رو مثلا در فرض کنید یه جاهایی مثل خبرگان یا حوزه علمی قم و مراجع جستجو میکنه، شما الان شرایط این دو فضا رو ببینید. در مجلس خبرگان اگر در انتخابات 88 آیت الله دست غیب اعتراض کرد به روند رفتار حاکمیت، گفتن که نخیر ایشون نمایندگی میکنه کسانی رو که دیدگاه های آقای موسوی و آقای کروبی رو در واقع بهش نزدیک هستن. خب اما این بار آیت الله حائری شیرازی اومده و اعتراض کرده، نامه اعتراضی با آقای خامنه‌ای نوشته. آقای حائری شیرازی در مجلس خبرگان طیفی رو نمایندگی میکنه که اونها به حاکمیت نزدیکن، به خود آقای خامنه‌ای نزدیکن، یعنی داستان دیگه به آقای دستخیب ختم نشده. در قصه مراجع هم شما ببینید که بی سابقه بوده که خانواده مراجع سنتی مثل آیت الله سیستانی یا آقای بهیر خراسانی اینا موضع گیری بکنن. آیت الله سیستانی قبلا اعلام شد که از آقای هاشمی در واقع خواسته که بیاد و تاکید کرده بر ضرورت اومدنش. بعد که رفتن تکذیب کردن، فرزند ایشون آقای سید محمد رضا سیستانی به گواهی روزنامه الحیات تاکید کرد که اومدن آقای هاشمی به صلاح عراق، سوریه و کل منطقه است. از اون طرف هم آقای دکتر مطهری در دیدار با آقای وحید از ایشون شنیدن تاکید بر ضرورت آقای اومدن آقای هاشمی رو. خب پس توی مجلس خبرگان و مراجع سنتی حوزه علمی قم هم زلزل ایجاد شده در باورشون به رفتار حاکمیت و اعتمادشون و اطمینانشون و اعتراضاشون رو دیگه علنی کردن. این اعتراض البته از سالهای گذشته بوده ولی هیچ وقت تا این اندازه علنی نشده بوده. خب پس نه مشروعیت کارکردگرایانه هست به تعبیر افلاطون، نه مشروعیت در واقع دینی رو میشه در این رفتار جستجو کرد، نه مشروعیت دموکراتیک رو. انتخاباتی که نه آزاده، نه رقابتیه، نه سالم. خب معلومه که این اعتراض ها تاثیر میذاره بر نگاه افکار عمومی و همین هم مهمه. این مهم نیست که حاکمیت تصمیم خودش رو برای بقا با روش استبدادی گرفته و گوشش رو نسبت به این انتقادات بسته. مهم اینه که افکار عمومی الان داره در درونی ترین لایه‌هاش و در دو سر طیف مذهبی و غیر مذهبی همه دارن در یک نقطه به اشتراک میرسن و اون این استش که نمیتونن به این حاکمیت برای اداره درست این کشور و برای اداره عادلانش اعتماد بکنن. و اگر در گذشته چنین تصوراتی وجود داشت، به صورت ساعتی، نه روزانه، به صورت ساعتی تمام این موزگیری ها نشون میده که این اعتماد در حال فرو ریختن و سقوط شدن.
ممنونم از شما آقای اکبرین. آقای میردمودی وقتمون خیلی خیلی کوتاه، شما هم در نهایت آخرین موضوع رو میفرمایید در مورد اینکه به نظر شما این حمایت های تأثیری داره در وضعیت آقای هاشمی؟
در اینکه آقای هاشمی برگرده به عرصه انتخابات، نه، به نظر میرسه که رأس قدرت سیاسی اراده خودش رو داره و عزمش جزم هستش که آقای هاشمی رو حذف بکنه. در اینکه مشروعیتی از حاکمیت بیشتر بریزه، بیشتر و بیشتر، در این قطعا این نامه ها و این اعلام حمایت های خانواده آیت الله خمینی و مراجع تقلید و علمای قم از آقای هاشمی به او جایگاه ویژه‌ای میده. ولی من اگه اجازه بدین یه نقطه خیلی کوتاه بگم و اون اینکه جایگاه قانونی شورای نگهبان رو خیلی روش تاکید میشه. این جایگاه قانونی باید مبتنی بر تصمیمات قانونی باشه که بر اساس حقوق و فقه باشه و اساساً شورای نگهبانی که گفته میشه جایگاه قانونی داره، این جایگاه قانونی در تضاد هستش با تصمیماتی که میگیره و غالبا این تصمیمات مبتنی بر منافع سیاسی یک باند و گروه هستش، نه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه. همیشه هم شورای نگهبان سیاسی قضاوت میکرده، سیاسی رد و تایید میکرده و الان هم سیاسی رد و تایید کرده و این مغالطه‌ای که حاکمیت میکنه رو باید بهش پاسخ داد که جایگاه قانونی شورای نگهبان درسته ولی تصمیمات غیر حقوقی، غیر کارشناسی و غیر معقولی که گرفته میشه بر اساس تأمین منافع رأس قدرت سیاسی یا یک جناح و باند سیاسی تندرو، اینها قابل قبول نیستش و اعتراض به این تصمیمات غیر قانونی کاریت کاملا قانونی و به حق.
خب نوبت خوندن چند تا پیامک رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته همه به هاشمی رأی بدهند تا سپاه پاسداران خراب شود. شنونده دیگری نوشته با توجه به تأثیر منفی سپاه در ایران کاملا پیداست که منافع سپاه گره خورده به منافع رهبر و اهل بیت ایشان و بخشی از روحانیت، پس ایشان ناچار است که دخالت سپاه در همه امور کشور را بپذیرد. شنونده دیگری نوشته در جواب کشورهای به اصطلاح دوستان سوریه که خواستار خروج نیروهای نظامی ایران و حزب الله از سوریه شدند، میگویم یک، هیچ نیروی نظامی از ایران و لبنان در سوریه نیست. دو، نیروهای حزب الله شاید تازه به نظامیان سوریه پیوستند و سابق دخالتی نداشتند. سه، وقتی عربستان، قطر، آمریکا و چند کشور اروپایی به سلفی‌ها و وهابیون سلاح و پول می‌دهند، چرا ایران از حکومت سوریه حمایت نکنه؟ اصغر نام این شنونده است. و همچنین در ادامه پیامک هایی که به دستمون رسیده و تا ساعت 8:30 براتون اونها رو خواهیم خوند، شنونده نوشته چرا این همه هزینه رادیو میدین برای این مردم با 7000 سال قدمت؟ هنوز فکر میشه رفسنجانی بیاد همه چیز درست میشه. قتل های زنجیره‌ای، جریان آرژانتین، به همین راحتی همه چیز فراموش میشه. ولش کنین جان من. نیروانا از نشتارود این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته ما جوانان مازندران در این دوره از انتخابات البته به شعور خود توهین نمی کنیم. فرزاد از بابلسر. شنونده دیگری نوشته سلام، بنده به ملت ایران هشدار میدهم اگر الان جلوی خامنه‌ای و نیروهای امنیتی او را نگیرید، بیچاره و بدبختی را برای همه فراهم خواهید کرد. زنان را به فحشا کشاند، فقر را به وجود آورد، مردم را بی‌اعتبار کرد، جوانان را معتاد کرد و و و. امیر نام این شنونده است. بقیه پیامک‌ها را در فرصت باقی مانده در صبحانه با خبر امروز خواهیم خواند. فعلا بار دیگه درباره انتخابات بشنویم در گزارش روزانه‌ای که علیرضا کرمانی تهیه می‌کنه درباره تحولات مربوط به انتخابات تا انتخابات.
بالا گرفتن انتقادها از حسن خمینی و آیت الله یوسف ثانی گرفته تا برخی از فرماندهان جنگ. پنج شنبه هم تحت شعاع کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از رقابت‌های انتخاباتی بود. اینها نمی‌فهمند دارند چه می‌کنند؟ این را اکبر هاشمی رفسنجانی می‌پرسد در سخنان تندی که کمتر از زبان او شنیده شده، سخنانی که خبرگزاری‌های ایرانی تنها بخش‌هایی از آن را منتشر کردند، مثلا اینکه جامعه نیاز به وحدت و آرامش برای عبور از شرایط دشوار کنونی دارد. اما حرف‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای ستادش که وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان به طور کامل آن را بازتاب داده‌اند، نکته‌های دیگری هم دارد. مثلا این که می‌گوید با این کوه مشکلات از هر کس که راضی به پذیرفتن مسئولیت باشد باید پرسید بدون منابع چگونه می‌خواهید اداره کنید، یا اینکه گفته پولی نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال به داخل نیست، و بالاخره اشاره به خطرهایی مهمتر، خطر جنگ و تجزیه ایران. روز پنجشنبه وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داد که حسن خمینی خبر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را در قم شنیده و بلافاصله با دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران تماس گرفته و ابراز ناراحتی کرده. بر پایه همین گزارش، حسن خمینی برای اینکه اعتراضش را علنی کند، نامه‌ای هم به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که در آن احراز نشدن صلاحیت هاشمی رفسنجانی خبری غیر قابل باور توصیف شده. آیت الله یوسف ثانی، یکی از مراجع تقلید قم، هم تلفنی با اکبر هاشمی رفسنجانی گفتگو کرده. به گزارش جرس، آیت الله ثانی ارزش اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی را معادل نیم قرن خدمت به اسلام و انقلاب دانسته است. پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی و برادر ناصر کاظمی از فرماندهان جانباخته سپاه پاسداران نامه‌ای به آیت الله خامنه ای نوشته و خواستار تدبیر او شده و بالاخره اینکه علی سنیع خانی یکی از فرماندهان جنگ در یادداشتی میپرسد اگر هاشمی صلاحیت ندارد چه کسی صلاحیت دارد. با کنار گذاشته شدن اکبر هاشمی رفسنجانی، مجید انصاری یکی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خمینی میگوید جبهه اصلاحات به جز هاشمی کاندیدای دیگری ندارد. محمد کیانوش راد عضو حزب مشارکت و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی از محمد رضا عارف نامزد تایید صلاحیت شده خواسته کناره‌گیری کند. محمد کیانوش راد در یادداشت خود میگوید اگر عارف تصور میکند که میتواند و میگذارند کاری کند بسم الله، و اگر حامیان و مدافعان ادامه حضور او فکر میکنند که بسیج رأی توده ها را خواهند داشت و پس از آن خواهند گذاشت تا او بر اریکه قدرت تکیه زند، تکلیف آنها نیز معلوم است. یک نامزد رد صلاحیت شده دیگر و نامه اعتراضی او به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. اکبر اعلمی یکی از چهره های سرشناس اصلاح طلب و نماینده دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه اش به احمد جنتی او را این گونه خطاب کرده: ای مرجع تشخیص صلاحیت یک ملت، اکبر اعلمی در این نامه ریشه اصلی مشکلات ایران را رها کردن اصول و چسبیدن به فروع و بها دادن به ظواهر و ظاهرسازی و شیرین زبانی های منافقانه و چاپلوسانه و ستایشگری و مجیزگویی بادمجان دور قابچین ها دانسته است. درباره نامزد جناح دولت یعنی اسفندیار رحیم مشایی، روز پنجشنبه خبری از پیگیری‌های محمود احمدی نژاد به گوش نرسید. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش گفته حرکت خاصی از رئیس جمهوری برای گرفتن حکم حکومتی به نفع مشایی ندیدم. و در جناح اصولگرا، به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی در جمع خبرنگاران گفته که او غلام علی حداد عادل و محمد باقر قالیباف یعنی نامزدهای ائتلاف سگانه همچنان ادامه می‌دهند و البته نظر جامعتین در تعیین نامزد نهایی آنان تأثیر اساسی خواهد داشت. یک روز پیشتر غلام علی حداد عادل گفته بود سعید جلیلی هم میتواند وارد این ائتلاف شود. پنجمین نامزد اصولگرای حاضر در رقابت ها یعنی محسن رضایی گفته است که وارد ائتلاف ها نمی شود و تا آخر ادامه خواهد داد.
خب بار دیگه چند تا پیامک. شنوندهی نوشته بنده به ملت ایران هشدار میدم اگر آقای هاشمی واقعا دوستدار ایران و طرف ملت ایران است باید از مجمع نظام استعفا داده و مثل ملت ایران این انتخابات را تحریم کند تا به مردم ثابت شود که یک بازی سیاسی نیست و الا ملت بیدار شده و دیگه گول این بازی ها را نخواهد خورد. سعید از بروجرد این پیامک رو فرستاده. شنونده یه دیگری نوشته هیچ کس بیشتر از خودمان مسئول بدبختی امروزمان نیست. اگر ناآگاهان کمی زحمت تفکر را به خودشان بدهند و گروهی از افراد هم از توهم قطع حقوق یا نگرفتن وام به خاطر مهر نخوردن در شناسنامه دست بردارند و همه با هم همراه شوند و در هیچ انتصاباتی شرکت نکنند، آن وقت حامیان این رژیم مشخص‌تر می‌شوند و خواهید دید چقدر راحت‌تر می‌شود به سوی آزادی حرکت کرد. فرزاد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته جلیلی دکترای علوم سیاسی به درد اقتصاد ویران ایران نمیخورد. ناصر از سمنان نامه ایشون هست. شنونده ای نوشته کل نظام جمهوری اسلامی از نظر مردم شریف ایران مردود است، چه رسد به آقای رفسنجانی. اقبال از زاهدان اینو نوشته. و شنونده دیگری هم نوشته ما چه رأی بدهیم چه رأی ندهیم، رئیس جمهور از قبل انتخاب شده جلیلی هست. ناصر از شاهرود اینجا نوشته. یک بار دیگه از همه پیامکایی که فرستادید تشکر میکنم. یکی از شنوندگان ما هم، یعنی بسیاری از شنوندگان، روز پدر در ایران رو تبریک گفتند. بار دیگه از همه شما همراهان عزیز رادیو فردا که محبت کردید، پیامک فرستادید و امروز پذیرای ما بودید سپاسگزاریم. هر اسمسی که خونده نشده یادداشت میشه، فردا حتما خونده خواهد شد. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده. خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه جنس شکفتن شد. از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشا بیرون شدن من شد. برگرد به برگشتن، از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن. از گرگر بیرحم این تجربه من سوز، پرواز رهایی باش به ضیافت پیروز. به کوچه که پیوستی، شهر از تو لبالب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد. آغوش جهان رو به دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شد. از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
پشت شیشه، پشت شیشه، ساکت همیشه، یه طرف قلبی حیرون، یه طرف سنگ و شیشه، داره شب میشه کم کم سال ماه قصه میشینه رو دل من، غم دوری یه لفظه یه ویترین و شیشه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، مثل همیشه موندنی نیست. یه ویترین و شیشه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، مثل همیشه موندنی نیست. مثل همیشه موندنی نیست. مثل همیشه موندنی نیست. مثل همیشه موندنی.
دلش میگه
میشه چی میشه مال منشی،
یه چیزی بگو سر و ساکه نشی،
از بارونای عشقونه ها
میشه واسه میخوره، چرا چرا اون پشت میزینه،
واسه مفهوم
مانو مفهوم
مانو مفهوم چشش دول داره فلت نمیزنه، خودش میگه هر روز دلون تو فکر منه، هر دو عاشق ولی تنها واسه یه چی داره عشقش بیریزه و حسن یکی طرف نگاه سر تو اون طرف هشت واسه از این که چرا ساعت شده هشت، حالا باید بره تا یه روز دیگه باد بیاد و بریده اون پشت شیشه ها.
تازه های جهان دانش. به مریخ پرواز کنید. این پیشنهاد تازه سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا است. مسلماً پرواز انسان‌ها به سیاره مریخ هنوز امکان ندارد، اما پیشنهاد ناسا ممکن است تسلای کوچکی برای علاقه‌مندان ناکام فضانوردی باشد. شما می توانید از طریق اینترنت نام و شعری کوتاه یا طرح هنری خود را به ناسا بدهید تا ثبت و با کاوشگر میون به مدار مریخ فرستاده شود. پس از ثبت نام، تاییدیه رسمی حضور نام شما در مأموریت مریخ قابل چاپ است. سه پیغام، شعر یا طرحی که بیشترین آرای عمومی را به دست آوردند صاحب جایزه شده و به مدار مریخ فرستاده خواهند شد. ثبت نام تا پایان هفته اول تیر ماه، یعنی 1 ژوئیه سال میلادی جاری ممکن است و پس از آن پیغام‌های مردم به رأی گذاشته می‌شوند. به گفته مسئولان ناسا، هدف از این پروژه ایجاد حس نزدیکی مردم و تبلیغ برای پروژه‌های فضایی است و نیز تشویق جوانان برای تحصیل در رشته‌های علمی مورد نیاز ناسا.
I swear I'll behave. get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it and you wanna steer. But I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Tell me about a tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you.
رادیو فردا.
چی؟ 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 چی؟
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم آقا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
صدای
feeling better now. Feeling better now.
تازه ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. بر دست و بر بازوی اون.